أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند رو شاکریم از اینکه باز منت گذاشت و توفیق داد که پیرامون معارف حقه الهیه با هم صحبت کنیم. موضوع بحث امروز ما پیرامون تشهد، سلام و یک سری مطالب لازمی که در انتهای بحث لازم هست که متذکر بشیم. اما در موضوع تشهد، اولین مطلبی که باید به اون پرداخته بشه معنای خود لفظ تشهد هست. از دو جنبه میشه به اون نگاه کرد. یکی از جنبه لغوی که تشهد همون مصدر شهادت هست که در باب تفعل رفته و در لغت معنای خبر قاطع مطرح شده، یعنی اون خبر قطعی محکم که دیگه شک و شبهه‌ای در اون نیست و انسان اعتقاد به اون داره. در شرع مقدس هم که این لفظ رو آوردن، همین تشهد مرسوم خودمون که با شهادت به توحید شروع میشه و شهادت رسالت و با صلوات بر اهل بیت عصمت و طهارت ادامه پیدا میکنه. خب اساس تشریع این تشهد و سلامی که داریم در نماز قبلا در حدیث معراج گذشت که به دستور خداوند در معراج اولین بار این کار صورت گرفت. بعد از اون در بین امت اسلامی این مسئله تشریع شد و احکام و فروعات فقهی اون هم توسط ائمه اطهار علیهم السلام کم کم بیان شد و امروز یک مجموعه کاملی از مباحث مطرح شده پیرامون تشهد و سلام در بین فقهای شیعه الحمدلله موجود هست. نکته بعدی که میبایست در باب این موضوع بیان بشه، معنا و تفسیر این تشهدی که رایج هست فعلا بخوایم بحث بکنیم، تا بعد راجع به توسعه اون هم مطالب رو عرض خواهم کرد. ببینید، نکات مختلفی رو در کتبی که پیرامون این موضوع بحث کردن آوردن. بعضیش سطحش خیلی پایین هست از سطح مطالبی که بیان شد، خیلی پایین تر هست. بعضیش خیلی نگرش عرفانی داشتن و خیلی مثلا اسراری رو و رموزی رو سعی کردن از اون کشف بکنن که باز هم اون در حد این مباحث ما نیست. اما بعضی چیزها در یک حد متوسطی قابل بیان هست که من جمله اون مطالبی است که در کتاب اسرار الصلات مرحوم آیت الله ملکی تبریزی ذکر شده. نکاتی رو جمع‌بندی کردیم که خدمتتون عرض می‌کنم. یکی این هست که فرمودن سر این که تشهد در نماز وجود داره با این که ما این شهادت‌ها رو قبلاً در اذان و اقامه گفته بودیم، دوباره آمدیم همین امور حقمون رو دوباره شهادت میدیم به این مسئله، این سرش چی هست؟ سرش این هست که انسان نه اینکه مقداری مشغول نماز بوده، میفرمان که کأنه یک وهمی برای انسان ایجاد میشه، یه ترسی در دل انسان میفته که نکنه این کارهایی که من انجام دادم مورد قبول نباشه، در مسیری که باید قرار بگیره نباشه. فلذا در اینجا در وسط نماز، مثلا در رکعت دوم در یک نماز چهار رکعتی، یا دوباره در آخر نماز در یک نماز چهار رکعتی دوباره تکرار میکنیم برای بار سوم که من شهادت میدم به این امور حقیقی که در تشهد ذکر میشه. و اولین چیزی رو که شهادت میدیم، شهادت به توحید خداوند هست که هم اشاره به توحیدی است که قبلا بحث کردیم، توحید ربوبی که تنها پرورش دهنده تمام عالمیان فقط و فقط خداست. ما بقی رو اگر هم میبینیم اینها ابزاری برای او هستند که این رو توحید ربوبی به اصطلاح بحث میکنیم. یا این که اصلا در یک مرحله بالاتری بگیم تنها فاعلی که در عالم میشناسیم فقط و فقط اوست. یا این که در یک مرحله بعدی که متذکر شدیم قبلا بگیم اصلا هیچ شیئی موجود در خارج از وجود او نیست، هر آنچه هست به وجود اوست و هر چه اتفاق میافتد به گواهی اوست، که این رو بحث کردیم که میتوانیم اسم اون رو توحید وجودی بگذاریم. بر کلمات خیلی ما کار نداریم، این مفهوم رو انسان متوجه بشه. بالاخره وقتی که میگیم لا اله الا الله این معانی ازش برداشت میشه. شهادت به رسالت رو قبلا بحث کردیم، میرسیم سر این کلمه مقدس صلواتی که در انتهای بحث تشهد وجود داره. ببینید این صلوات اولا وقتی که انسان صلوات رو میفرسته نشانه این هست که میل به اهل بیت عصمت و طهارت پیدا کرده، همونطوری که وقتی انسان نماز میخونه یعنی میل به خداوند در وجودش هست. الان ایستادم دوست دارم که با خدا خلوتی داشته باشم، نماز میخونم. الان میل به اهل بیت عصمت و طهارت پیدا میکنم، تسبیح رو دست میگیرم، 100 تا صلوات میفرستم. ببینید این دعا کردن، این که سراغ کسی انسان میره ذکر او رو میکنه، نشانه این هست که انسان تمایل به اون پیدا کرده. این نکته اول. نکته دوم که خیلی مهم هست در اینجا این هست که انسان وقتی که صلوات میفرسته میبایستی متوجه به این امر باشه که حضرت همین الان میشنوه، نه ای که میخوان توی یه بسته‌ای بکنن بعد ببرن به عنوان یک روح و ریحانی به حضرت رسول خدا که الان نمیشنوه و نیستش و اهل بیتی که الان نیستن و نمیشنون نعوذ بالله، میخوان برای اینها ارسال کنند. یعنی شما دارید پست میکنید کلماتتون رو، یه فایل صوتیه که بعداً گوش خواهند داد یا بعداً اثر خواهد کرد. اینطور نیست، همین الان رسول خدا میشنود که تو این کار رو کردی و از تو تقدیر میکنه همین الان. فلذا انسان میبایستی که متوجه این حضور باشه و توجه به این معنا هم داشته باشه که الان حضور خلیفت الله رو داره درک میکنه، الان در محضر عین الله ناظره است، الان در محضر وجه الله، الان در محضر اون خلیفه الهی است که همه کارها رو به دست او سپردن و همه کاری برای من میتواند بکند و من هیچ کاری برای او از دستم بر نمیاد. من با این کارم، با این صلوات فرستادنم دارم فقط خودم را عزیز میکنم تا بتونم از این خوان کرم الهی لقمه ای رو بردارم، نه اینکه میخوام یک سودی برسونم. خلق کردم تا که من جودی کنم، خدا که دنبال سودی نبود. خلیفه الهی هم لا اسألکم علیه اجرا، او هم چیزی از ما درخواست نکرد. این که ما میریم به دنبال این مودت و دوستی با اهل بیت عصمت و طهارت، این که ما توجه پیدا میکنیم به این که اونها هستند و اونها میتوانند افاضه بکنن، مثل توجهی است که یک بچه شیرخوار به مادرش انجام میده. وقتی که براش دست و پا میزنه، سر و صدا میده، یه لبخند میزنه، او رو متوجه خودش میکنه، ببینید باعث میشه که به یک لطف و مرحمت جدیدی برسه، به یک غذای لذیذی برسه که دوست داره، نه که سودی برای مادر نداره. حالا این رو در اعلا درجاتش ببینید برای ما هست. این رو توجه بکنیم که الان در محضر اسماء حسنای الهی انسان ایستاده، انسان در محضر اسم اعظم الهی ایستاده، این قدرت عظیم در مقابلش هست و این قدرت عظیم رو در بر گرفته و میتواند از این قدرت استفاده بکنه و بهره‌مند بشه، که در تفسیر سوره حمد بیان کردیم، شرایط رو میتوانید اونجا مراجعه کنید. و اما این صلوات رو شرطی براش بیان کردن، این بسیار بجاست، بسیار خوب است. توجه بکنید ما چطور میشه که بر رسول گرامی اسلام، بر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات و درود بفرستیم، بعد از اون طرفش بریم مؤمنین رو یا خود ایشون رو اذیت کنیم؟ خب این نشان از نفاقه. نمیشه انسان بگه که یا رسول الله من از شما خیلی خوشم میاد، خیلی دوستتون دارم، بعد بری بچهش رو بگیری بکشی. خب این معلومه که از اون خوشت نمیاد، معلومه اون کلمه اولیه نفاق بود، اون دروغ بود، این عمل تو راسته. فلذا این کسانی که ایزاء مؤمنین میکنن، اذیت میکنن مؤمنین رو، بعدم دائما هم تصحیح فرض تو دستش داره صلوات میفرسته، دائما هم نماز میخونه، این نماز دروغه، اون حرکت و اون کاری که انجام میده راسته. این کسی که گردن شیعیان رو میگیره و قطع میکنه، از اون برم میگه الله اکبر، از اون برم میگه لا اله الا الله، نماز میخونه، این نمازه دروغه، این عمل هست که باعث میشه که اساس کار رو مشخص بکنه. فلذا انسان نباید در صلواتی که میفرسته، در این به اصطلاح تمایلی که از خودش نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت نشون میده، نباید در این دروغگو باشه و دچار نفاق باشه. نکته بعدی در موضوع سلام، این سلامی که در آخر نماز گفته میشه، این رو بحث کردن، هم در لسان اهل بیت عصمت و طهارت آمده در احادیث، هم در لسان فقها این مطلب رو آوردن و در بین معانی که برای سلام هست مورد تایید قرار گرفته. که ببینید برای سلام چندین و چند معنا بیان کردن، از اینکه اسم برای خداوند باشد شروع کنید تا معانی دیگری که ممکنه براش در نظر بگیرید، تا 15 تا معنا هم براش ذکر کردن. اما اینجا وقتی که ما میگیم السلام علیکه، در نماز سلام میدیم، السلام علینا، السلام علیکم، این سلام به چه معناست؟ این اسم الهی که اسم خداوند هست و یکی از اوصاف خداوند هست که سلام، اینجا به چه معنا به کار رفته؟ از فضای روایات به دست میاد که به معنای امان به کار رفته. فلذا میگن وقتی که شما سلام رو میگید، این یک امانی است از بلاء دنیا و یک امانی است از عذاب آخرت، فلذا انسان سلام میده در اونجا. این یه نکته. و این که این اسمی است از اسماء الهی، اصلا اسم خدا سلامه، اسم خود خدا مثل میگید اسمش غفاره، اسمش اسم دیگه‌اش هم سلامه. و شرط این سلامی که ما داریم، دوباره مثل همون صلوات، شرط این که من به شما سلام میدم، میگم که شما در امان هستید از اذیت‌های من، از زبان من، از رفتار من. السلام علیکم یعنی این، سلام علیکم یعنی این، یعنی این که تو در امانی از شر من، از من به غیر از خیر و نیکی به تو نمیرسه. فلذا در روایت داریم که حتی اجازه ندید کسی شروع به سخن بکنه با شما مگر اینی که سلام کرده باشه، یعنی این که از شر خودش شما رو در امان گذاشته باشه بعد شروع به کلام بکنه. این مقدمه، انسان به واسطه اول سلام میکنه، هر وقتی که میخوان وارد به یه جایی بشن سلام میکنن، حتی در انتهای رفتارشون ببینید وقتی میخوان خداحافظی هم بکنن آخر سخنرانی ها چی میگن؟ میگن السلام علیکم و رحمت الله، یعنی نهایت کارمون اولش رو با سلام و انتهایش رو با سلام. شما در امانید، من نیومدم اینجا شما رو اذیت بکنم. خوب دقت کنید، حالا اگر کسی اومد سلام داد از اون طرف رفت اذیتم کرد، خب این انسان دروغگوه، این اهل نفاقه. به خود شخص اذیت نکرد، سلام داد بعد رفت به بستگان او اذیت کرد، به کسانی که برای او عزیزن، خب این دروغگوه. گفت من به اهل بیت کاری ندارم، بلی شیعیان رو میکشم تیکه تیکه میکنم، محبین رو دوست ندارم، فلان محب رو دوست ندارم. حاضر نشد کوتاه بیاد از اون حرفایی که داره به خاطر محبتی که از اهل بیت در دلش هست، معلومه که اون محبت وجود نداره یا بیفایده است، اون اهل نفاقه. و این رو حواسمون باشه که تجلی این سلام در عالم خود وجود اهل بیت عصمت و طهارت هستند، تجلی رحمت اله در عالم خود وجود اهل بیت عصمت و طهارت هستند، و خاصه امروز تجلی تمام اسماء الهی وجود مقدس مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان است. این رو نباید فراموش بکنیم. نکته بعدی که در اینجا فهرستوار میخوام عرض بکنم، بحث انواع تشهد و سلامی است که در روایات ذکر شده و در بعض از کتب هم به اون اشاراتی شده. دقت بکنید عرض بنده رو. این بحث حالا بحث فقهی است برای دوستانی که حالا طلبه هایی که جایی گوش میدن از عزیزانمون، به درد اونها بیشتر میخوره. این نکته هست که بالاخره این تشهد که ما میخوایم بگیم، این تشهد یک الفاظ توقیفی است که از ناحیه شارع مقدس گفته شده و ما موظفیم همه اونها رو تکرار بکنیم، یا اینکه نه، مفاهیمی است که اون مفاهیم رو ما باید شهادت بدیم، به اینکه خدا یکی است، دو تا نیست، به اینکه رسول خدا مقام رسالت داشتن، اهل بیت عصمت و طهارت اوصیای ایشون بودن، اصلا کعبه قبله است، مگه نیست؟ یک سری عقایدی ما داریم، اون عقایدمون و اون چیزهایی که بایستی در رفتارمون ظاهر بشه رو ما بیام اینجا شهادت بدیم. ظاهرا این دومیه درسته، یعنی شهادت در نماز دادن مثل همون شهادت‌های بیرون هست، مثل زیارتنامه‌هایی که میخونیم که شهادت میدیم به امور مختلف از مطالبمون. این که میبینید در نماز فعلیمون این چیزی که الان رایج شده، شهادت اومده تبدیل شده به همین دو سه تا مطلبی که عرضمون برش بود که الان گذشت، و همین شهادت رایجی که داریم به عنوان تشهد مشهور است و در کتابا می‌نویسن، نه این که این است و لابد، یعنی از این کمتر اگر گفتی دیگه نمازت باطله، اما میشه بیشتر از این گفت. فلذا شهادت رو میشه به سه قسمت تقسیم کرد. یکی اون شهادت‌های بسیار مختصر که از اون یک کلمه بندازی نمازت باطل میشه، همین تشهدی که الان داریم، تشهد رایج. پس این ببینید این کمترینشه. یه قسمت دیگری که در روایات آمده، یک تشهدی است یا شهادت نامه است که انسان باید اون رو قرائت بکنه و متوجه باشه و واقعا قصد انشاء بکنه و شهادت بده، مثل اینکه انسان در یه محکمه است، نه میخواد از روخانی بکنه یا یه شعری رو حفظ کرده میخواد بخونه مثل جدول ضرب باشه، اینطور نه، واقعا اعتقاداتش رو بیسته بیان بکنه و بر اون استواری بکنه که به صورت متوسط هست، و بعضی از اون هم به صورت تفصیلی بیان شده که حالا بعضیش رو عرض خواهم کرد. اما در مسئله سلام، شما روایات رو هم که میبینید خیلی با این تعابیر این بر اون بر نشده، یعنی این سه تا سلامی که در نماز آوردیم و ما هم امروز هم رایج هست میگیم، این سه تا سلام طبیعتا همون سلام هایی است که باید باشه. حالا این که آخر الفاظ یک جمله یک کلمه اضافه یا کم میتونه باشه، اساس کار اینطور هست که این سه تا هست و بیشتر از این نیست، یعنی سه سلام بیشتر نداریم. اما در شهادت دادن امور مختلفه ایست، ممکنه ده چیز رو شما، یا در صلوات فرستادن فقط همین صیغه صلوات موجزی که الان داریم که اگر یک کلمش رو انسان حس بکنه صلوات ابتر میشه و به درد نخور میشه و نهی شده از اینکه صلوات ابتر رو بفرستیم، این کمترینشه. ممکنه یه صلوات باشه یک صفحه باشه، ممکنه یک صلوات باشه دو خط باشه، انواع مختلفش در روایات ذکر شده که یک روایت رو قرائت خواهم کرد. به هر صورت از مجموع این کلمات اینطور به دست میاد که ما در تشهد و سلاممون به پنج نکته میبایستی رسیدگی کنیم. یک، شروعش میبایستی با تسمیه و تحمید باشه. هم میگیم بسم الله و بالله، تسمیه یعنی به اسم خدا شروع کردن، تحمید یعنی الحمدلله گفتن، بسم الله و بالله الحمدلله و خیر الاسماء کلها لله. ببینید شروعش با اینها، و بعدش شهادت به عقاید حقه و حقایقی که در عالم وجود داره داشته باشیم، بعد تحیت و تهنیت رو داشته باشیم، بعد صلوات بفرستیم بر ائمه اطهار، و بعد از اون سلام بدیم، در رتبه پنجم سلام هست. خب ببینید، من برای که فقط به گوشتون آشنا شده باشه این تعابیر رو، فکر نکنید هیچ جایی هم نوشته نشده، کتاب فقه الرضا رو آوردم در صفحه 108، یک همین آیین‌نامه‌ای که گفتیم رو در تشهدی که حضرت امام رضا علیه السلام توصیه کردن برای نماز در اینجا هست. من خیلی سریع قرائتش میکنم، ببینید این تشهد و سلام هست. ما فکر میکنیم همین شق القمر میکنیم، حالا این نمازی که میخونیم، حالا خدا دیگه باید همه ملائک رو بذارن به خدمت ما که ما امروز اومدیم نماز خوندیم. این فقط تشهدش، بسم الله و بالله و الحمد لله و الاسماء الحسنى كلها لله، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، ارسله بالحق بشيرا و نذيرا بين يدي الساعه، التحيات لله والصلوات الطيبات الزاكيات الغاديات الرائحات التامات الناعمات المباركات الصالحات لله ما طاب و زکا و طهر و نما. ادامه میدن همینطور تا میرسند بحث تشهد. ببینید، اشهد و انک نعم الرب، شهادت میدم به این که تو خدای خوبی هستی، و ان محمدن صلی الله علیه و آله و سلم نعم الرسول، و ان علیان نعم المولا، و ان الجنت حق و النار حق و الموت حق و البعث حق، و ان الساعت آتیت لا ریب فیها، و ان الله یبعث من فی القبور. ما فکر کردیم اینا فقط برای نماز میته، دعای اونجا، نه، اینجا جز امور حق است. شهادت میدیم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، اللهم صل على محمد و آل محمد، و بارک على محمد و آل محمد، و ارحم محمدا و آل محمد، افضل ما صلیت و بارکت و ترحمت و سلمت على ابراهیم و آل ابراهیم فی العالمین، انک حمید مجید، اللهم صل على محمد المصطفى و علی المرتضى و فاطمه الزهراء و الحسن و الحسین و على الائمه الراشدین من آل طه و یاسین، اللهم صل على نورک الانور و على حبلك الأطول و على عربتك الأوثق و على وجهك الأكرم و على جنبك الأوجب و على بابك الأدنى. همینطور ادامه میدن، در ادامهش حتی صلوات بر درود بر ملائک هم میفرستن، اللهم صل على جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و ازرائیل و علا ملائکتک المقربین و انبیائک المرسلین و رسولک اجمعین من اهل السماوات و الارضین و اهل طاعتک اکتعین. بعد تازه میرسن سر این که سلام بدن. اینم تشهد دیگه. میگم این چیزی که ما تو ذهنمونه، از بس که دیگه ما همین رو هم انجام ندادیم و از همین هم فارغ نشدیم، گاهی وقتا دیگه جایی نداره که بیشتر از این رو برای ما بگن. فکر میکنیم این شق القمر، این خیلی نمازه، این حد اقل هاست، این حد اقل هاست، این اگر از این کمتر بشه میگیرن میکننمون جهنم. بعد فکر میکنیم حالا خیلی واقعا اذیت هم شدیم، ملائک بیان یکم سرشون هامون بمالن، ما امروز نماز جماعت هم شرکت کردیم، 10 دقیقه نماز خوندیم، 10 دقیقه، در صورت یه تشهدش 10 دقیقه است. البته خب برای کسی که بتونه. بعدش میفرماد وخصوص محمدن صلی الله علیه و آله به افضل الصلات و تسلیم، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، السلام علیک و علی اهل بیتک الطیبین، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، و خلاصه تعابیری که در اینجا وجود داره. خواستم فقط گوشتون آشنایی به این معنا شده باشه. و اما معنای سلام، باید اینطور بگیم که جایگاه این سلام در نماز چیزی است. خوب دقت کنید، طبق روایت اینطور به دست میاد که وقتی انسان وارد نماز میشه، تکبیرت الاحرام میگه، دیگه حق داره با کسی صحبت کنه یا نداره؟ دیگه نداره. یعنی این که تحریم میشه صحبت کردن با دیگران، روتو این بر اوبر کردن. خب یه جایی هست که باید تحلیل بشه، باید دوباره حلال بشه این کار، با سلام دادن انسان تحلیل میشه. خیلی استدلال زیبایی اهل بیت عصمت و طهارت در اینجا دارن، میگن کلام با مخلوق دیگه الان ممنوعه دیگه، درسته؟ تحریمید؟ میگیم بله. میگه خب الان میخواد شروع بکنید به کلام با مخلوقین، شما خودتون اگه بخواد صحبت کنید اولین کلمه ای که به کار میبرید در محاوراتتون چیه؟ اول سلام میکنید. خب اینجا هم سلام بدید، بگید السلام و علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. با این سلام ها از اون نمازی که بودید یواش یواش خارج میشید، میتونید با بقیه هم صحبت بکنید. اما سلامی که میدید اول با کی صحبت میکنید؟ تا الان که با خدا صحبت میکردید، الان که میخواید برید بیرون سلاماتونو به کی میدید؟ السلام علیک ایها النبی، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، السلام علیکم و رحمت الله، که حالا میگیم یکی یکی هر کدومش به چه معنایی هست. فلذا در روایات اینها بیان شده، من همه یعنی اون روایات خاصش رو نوشتم، منتها دیگه وقتی این که بخوایم کلمه کلمه اونها رو بیان بکنیم نیست. و در واقع انسان اختتام نمازش که شروع به زندگی عادیش هست رو با سلام به اهل بیت شروع میکنه، یعنی دارن این آیین نامه رو به ما میدن، نه اینکه فقط تو نمازت با ما باشی، یا از نمازت که بیرونم میری کسی دیگه ای نیست، باید با ما شروع کنی، با ما اختتام بدی، همه چیزتون با ماست، اولش آخرش وسطش، این بر اوبر رفتن خلاصه نداره، شرقا و غربا، هر جا که برید آخرش علم بخواید باید بیاد اینجا، اهل ذکر اینجا هستن باید از اینجا بپرسید، الگوها اینجا هستن، همه چیز در اینجاست. و مطلب دیگر این هست که طبق روایات این سلام اعلام امنیت، رسماً می‌فرماند که اگر کسی سلام داد یعنی اعلام کرده که من شما رو در امان قرار دادم از خودم، اگه شما جواب سلامشو ندادید یعنی این که شما دارید دشمنی میکنید، فلذا جواب سلام واجبه. این خیلی مهمه ببینید، چون جواب سلام یعنی جواب محبت تو رو دارن میدن، تو به من گفتی الان که تو در امانی از شر من، از زبان من، از همه چیز، من هیچ جوری بر علیه تو اقدامی نمی کنم، السلام علیک، میگم خب السلام علیک باشه و علیک السلام. فلذا ببینید در پایین بعض از نامه هایی که نوشته میشه به بعض از سران کفر و شرک و فلان، اینا نمی نویسن السلام علیکم و رحمت الله، می نویسن چی؟ السلام علی من تبع الهدى، سلام بر اون کسانی، یعنی اون کسانی از شر من در امانن که اونها تبعیت بکنن از هدایت، تو اهل هدایت نیستی، السلام علی من تبع الهدى. انسان حتی در این کلمش هم نباید اشتباه بکنه. رفتی حالا یه جای سخنرانی عده‌ای میدونی که اینا چیز هستن، آخرش نگو السلام علیکم، بگو صلی الله علی محمد و آل محمد، تمام شد. چه نیازی هست که من دروغ بگم شما در امنیت هستید؟ خب اینجوری نیست، البته این چیزی نداره بگیم حالا مثلا هر جا گفتن پس اینا دیگه مثلا مخالفین هستن و چه هستن، ولی انسان اینو توجه داشته باشه، اینو توجه داشته باشه، این مطلب در جایگاه خودش حتما استفاده بکنه و جواب سلام مردم رو هم بده و شرط سلام رو هم رعایت بکنه که او رو در امنیت واقعی خودش قرار بده، نه اینکه بی خودی باشه، یه الفاظی باشه که میگیم سلام سلام نوکرم چاکرم، یه عدم عوضی ها. ببین یعنی تو دروغگویی، تو منافقی، ملائک روشونو بر میگردونن، خداوند از تو حالش به هم میخوره. خب تو چه کار داری؟ سلام چرا نوکرم چاکرم برای چی؟ مگه کسی مجبورت کرده بود؟ چرا این هم ابراز لطف بعد این طرفش اینقدر؟ بابا انقدر انسان واقعا صلابت داشته باشه از یه کسی ناراحتی؟ خب لبخند نزن، تو آغوش نگیر، این خودش نفاقه، انسان نباید این نفاق داشته باشه. نماز داره دستور میده به ما که با اون کسی که دوستی اعلام دوستی بکن، با اون کسی که نمیتوانی دوستی بکنی اعلام بکن، بگو من از این کار ناراحتم، بیا بشینیم با هم صحبت کنیم اینو حلش کنیم، بی خود در آغوشش نگیر، مگر اینکه بحث تقیه باشه، اون در جایگاه خودش برای حفظ جان و مال و ناموس مؤمنین در اونجا واجب هست انسان یه سری، اونم میبایستی در حد خودش، نباید از حد خودش خارج بشه. خب حقیقت سلام رو در حدیث معراج بحث کردیم. حقیقت سلام اولا خود ذات باری تعالی است که هو السلام، اوست که سلام است، او سلام، او امنیت است، او امنیتی است که هیچ نفاقی با هیچ کسی نداره. هو السلام، او سلام است، او اساس است. خب حالا اون سلام رو تجلیگاهش گفتیم کجا بود؟ در وجود اقدس وجه الله الاعظم ما میتونیم ببینیم. محال است که حضرت بقیت الله الاعظم با کسی انادی داشته باشه بعد بخنده، محال است، مگر گفتم فضای تقیه‌ای باشه که الان برای حضرت تقیه نیست تو شرایط فعلی که غیبت است. انسان نمیتونه اونجا دروغ بگه، این بعضی حرکات ها مال اونجاست. و در معراج وقتی که سلام بر لسان اهل بیت، بر لسان حضرت رسول خدا جاری شد، در اونجا داشتیم دیگه اون آخر روایت عرض کردیم، حضرت حق فرمودن من سلامم و رحمت و برکاتی که آخر سلامت آوردی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو، یعنی سلام بر شما، امنیت بر شما و رحمت خدا بر شما و برکات خدا برای شما، سه تا امر ما در اونجا خواستیم، هم امنیت، هم رحمت، هم برکات. اونجا دو تا نسخه داشتیم، یکیش این بود که سلام منم رحمت و برکات شما و خاندانتون، در یه نسخه هم داشتیم نه اصلا کلش خودتونید، گفتیم اونم استبعادی نداره، درسته، چون محل تجلی اسم سلام خداوند هم خودشون هستن، همونطوری که محل تجلی رحمت خدا هم خودشون هست، اشکالی نداره، چیزی پیش نمیاد. ولو که در بعض توابیر حالا این مسئله به گونه دیگر هم ذکر شده بود. من مؤید این هم که سلام خود خداست، این ذکر مستحبی است که اول سلام قبل از که بخواد بگید السلام علیک ایها النبی، مستحب است که اینطور بگید، در روایت آمده اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک و الیک یعود السلام، خدایا سلام تو خودتی و سلام هرچه هست از تو نشأت میگیره و هرچی سلامم هر کی بده آخرش به تو برمیگرده. اینجور نیست که کسی فکر کنه یه سلامی از یه جای دیگه داریم، این سلام هایی هم که ما میدیم هم از نهایی خداست، از جای دیگه ای نیست، اصلا سلامی وجود نداره در عالم. و اما این سلامی که در نماز هم گفته میشه، بگید ببینم کی دستور داد اولین بار که یا رسول الله تو سلام بگو؟ خود خداوند بود. خب این سلامی که خداوند دستور میده یعنی چی؟ یعنی من میخوام صلوات بفرستم، اما سلام بفرستم اما به زبان تو. خوب دقت کنید، یعنی وقتی که ما سلام میدیم در نماز، همونطوری که رسول خدا سلامی رو داد با زبان خودش اما به دستور خداوند، یعنی خداوند دوست داشت که این سلام ارسال بشه. در روایت هم داره حضرت امیرالمومنین همین معنا رو بیان میکنن که کسی که امام جماعت میسته وقتی میگه السلام علیکم و رحمت الله، شما از چه زبانی میشنوید؟ از زبان امام جماعت میشنوید، اما او داره سلام خدا رو به شما ابلاغ میکنه که سلام خدا بر شما باشه. اون سلامی که در معراج خداوند دستور داد به رسولش که تو بگو السلام علیکم به این ملائک و به این انبیایی که پشت سرت نماز خوندن، الانم تو بگو ای امام جماعت برای اینا، ای کسی که تو فرادا نماز میخونی، تو هم بگو برای این کسانی که اطراف دستن، که الان عرض میکنم که هر سلامی به چه کسانی میرسه، مخاطب سلام ها کیست. فلذا دقت کنید، این سلام که به معنای امان شد، میبایستی که در جایگاه خودش و با معنای خودش استفاده بشه، نه اینکه انسان هم اینطوری خلاصه هرچی از دهنش در میاد. حال بالاخره چون حفظیم دیگه، یکی میگفتم چرا نماز تقطن، ما میگفت خب حفظ میخونیم آجا، از رو کاغذ که نمیخونیم که، خب تون میشه دیگه، خودش تون میشه، راست میگو. و این فهم بزرگان هست که این امنیت میبایستی باشه. و اما مخاطبین سلام هایی که در نماز هست، ما وقتی میگیم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، مشخصه به کی هستی، میگیم چون خود حضرت هم در معراج سلام به خودشون دادن، السلام، و یعنی اون سلام که شما هستید خدایا به خود من، چون خداوند اول فرمود که سلام به خودت بکن، السلام علیه، سلام بر من. اینجا ما میگیم چی؟ به تبع همونجا میگیم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. پس اولین سلامی که ما میدیم به کی هست؟ به خود رسول خدا. این سلام اولیه روشن است. در بعضی از تعابیر اهل بیت عصمت و طهارت هم اضافه شدن در بعضی از روایات. این اولی. خب در اینجا یکی دو تا نکته باید حواستون باشه. ببینید در اینجا ضمیر که استفاده شده، یعنی خطاب حاضر، یعنی حضرت رسول خدا الان حاضرن و من دارم سلام میکنم. السلام علیکه یعنی سلام بر تو، ای کسی که حاضر هستی و مخاطب من هستی. و رحمت خدا و برکات خدا به وجود اقدس شما باشه در اون جایگاه خودش و در رتبه خودشون، چون خودشون برای ما رحمتن، اما اون رحمت خاصه خداوند هم برای اونها. و توجه داشته باشه به حضور که این گونه هست. سلام دوم، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. در اینجا سلام میدیم به دو تا گروه، یکی علینا، سلام بر ما. خب این مشخصه، میشه خود نمازگزار الان که هستش، اگر فرادا میخونه خودش هستش، ملائکش هم هستن نیستن؟ دو تا ملائکی که اعمالشو مینویسن با هم میشن چند تا؟ میشن سه تا. سایر ملائک هم که اینجا هستن، درسته؟ میشه السلام علینا. اگر جماعت باشه که دیگه مشخصه، هم جمع نمازگزاران هستن هم اون ملائک هستن، السلام علینا. خب و علی عباد الله الصالحین، و بر آن بندگان صالح تو. این بندگان صالح و شایسته خداوند طبق روایات، بلکه بگیم طبق آیات الهی که در قرآن هست، ببینید شما این کلمه صالحون، صالحین رو به چه کسانی اطلاق کردن؟ یکی گروه انبیا هستن. پس وقتی میگیم السلام علینا و علی عباد الله صالحین، عباد صالحین کیا هستن؟ یک گروهشون انبیا، یک گروهشون مؤمنین که در آیات الهی هست. حتی جنهایی که از مؤمنین هستن، اهل ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام هستن، اونها رو هم شامل میشه. پس میشه السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. این عباد صالحین دوباره شامل نمازگزاران هم انشاءالله میشود، منتها باید انسان اهل ولایت باشه، نه که نباشه. و اما بعدی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در اینجا بحث هست که این کم یعنی سلام بر شما، اون شمایی که الان حاضرن و ما خطاب بهشون میکنیم، اینا کیا هستن؟ چون جمع دیگه. در روایت مصادیقی رو روشن کردن. در خود خبر معراج، حدیثی که داشتیم در اونجا مشخص بود که هم انبیا اعظام بودن هم ملائک بودن که در اون زمان حاضر بودن و پیغمبر اکرم به دستور خداوند سلام دادن به اونها، السلام علیکم، درست شد. این بحث اول. در سایر روایات هم هست که یکی این که همه انبیا رو شامل بشه که در حدیث معراج هم بود، معلومه که ما هم که سلام میدیم شامل انبیا میشه، همه ملائک رو شامل بشه که عرضمون هم همین بود، و یکی هم اون دوتا ملک موکل انسان هست که درگیر همیشه به اعمال ما هستن، این زبون بسا خلاصه درگیر این رفتارهای ما هستن که چه کار بکنن از دست ما. نکته بعدی که میخوایم عرض بکنیم از باب معانی بیان بیرون، در بحث نحوه نشستن در هنگام تشهد و سلام است. خوب دقت کنید، در هنگام تشهد بین آقایون و خانم ها فرق گذاشتن که خانم ها چجوری بشینن، آقایون چجوری بشینن. اول آقایون رو بگیم. برای آقایون یک نحوه ای از نشستن در روایات ذکر شده که این حالت رو اینقدر اصرار دارن در روایات برش که از حد استحباب خارجه. به نظر میاد اگر که کسی مریض نباشه، مشکلی نداشته باشه، نباید به غیر از این بنشینه. یعنی اصلا تعابیر تندی هست که اگر کسی مثلا اینطوری ننشست و نماز خون، اصلا مثل کسی نماز نخونده اصلا. یعنی اینقدر مورد تأکید شرع مقدسه که بهش میگن تورک. تورک چی هست؟ خیلی مختصر عرض میکنم. دیدید در نماز هم بعضی مؤمنین همینطوری میشینن که این دوتا پا رو که ما معمولا اینجوری میذاریم رو هم و به اصطلاح سوار بر اونها مینشینیم، روی دوتا ساق پا مینشینیم، این کار رو نکنیم، بیام دوتا پامون رو از سمت راست بدنمون بدیم بیرون، نه از سمت چپ، طوری که قسمت سمت چپ بدنمون روی خود زمین قرار میگیره. خب طبیعتاً پای چپ میره پایین، پای چپ که رفت پایین، پشت پا رو میذاریم روی زمین، اون طرف داخلی پای چپ میاد رو به طرف بالا، پشت پای راستمون رو میگذاریم داخل پای چپمون، به این صورت یه جوری که پای راست سوار میشه بر پای چپ. تأویل بسیار زیبایی داره حضرت میفرمان، این که این طوری میشینی، یعنی ببینید، میدونید ما همیشه این چپ و راست رو در لسان شهر مقدس اصحاب الیمین و اصحاب الشمال همیشه موقع میخوان بگن کسی اهل خوبی هاست، میگن که این جز اصحاب الیمینه، اون یکی از جز اصحاب الشماله، یعنی اون طرفی هست. اینجا هم همینطور هست، میفرماد وقتی که پای چپ رو زیر میگذاری و پای راست رو بر روی اون مسلط میکنی و اینطور قرار میدی، به این معناست که تو باطل رو از بین بردی و حق رو بر اون سوار کردی. دعا میکنی که خدایا باطل رو نابود کن و حق رو مستقر رو استوار کن. اللهم امت الباطل و اقم الحق، این رو در خود کتاب جواهر الکلام اینها هم آوردن. و اما نشستن بانوان، اجمالش این است که این دوتا ساق پا رو که اینطور میذاریم رو همون مینشینیم روی اون، این حالت نباشه، این دوتا پا رو از همدیگه باز بکنید، همین صورت که بچه ها دیدید میشینن روی زمین، هم جمعتر دوتا رانها به هم بچسبه، همین که به این صورت نشسته بشه بر روی زمین، فشار بر روی خود زمین به سلام میاد در هنگام نشستن. بعد از تشهد مستحب هست که یک ذکری رو بگیم، موقع تمام شد صلوات رو فرستادیم، در اونجاهایی که دیگه بعدش سلام نیست، مثلا رکعت دوم هست میخوایم بلند شیم رکعت سوم رو بخونیم، نه اونجایی که نماز رکعت دوم تمام میشه، اونجا مستحب است بگیم که و تقبل شفاعته فی امته و رفع درجته، صلوات فرستادیم بر وجود مقدس پیغمبر اکرم، بعدش میگیم خدایا شفاعت او رو در حق امتش بپذیر و درجات او رو متعالی بفرما. خوب دقت بکنید، امت رسول خدا کیان؟ اینایی که گردن مؤمنین رو قطع میکنن، اینها امت رسول خدا هن یا دشمن رسول خدا هن؟ امت رسول خدا یعنی مؤمنین، اونهایی که دعوت اهل بیت عصمت و طهارت، اوصیاء پیامبر عظیم الشان رو قبول کردن، امروز به ولایت مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان هستن. و تقبل شفاعته فی امته یعنی این، یعنی خدا شفاعت او رو در خود امت قبول بکن، اینها رو مورد شفاعتش قرار. در واقع دعا داریم در حق خودمون میکنیم ابتدا، بعد هم برای علو درجات وجود مقدس حضرت رسول خداست. در اینجا چند تا نکته هست که خوب هست که عرض بکنیم، چون دیگه بحثمون میخواییم انشاءالله این جلسه تمام بشه، چند نکته راجب سایر اذکار و اورادی که در نماز هست بایستی گفته بشه. تشهد و سلام تمام، این تکمله رو داشته باشید. موضوع اول این هست که وقتی انسان میخواد از جای خودش برخیزه، مثلا بعد از تشهد میخواد بلند شید، بعد از سجده دوم در نماز که جلسه استراحت هم تمام شده میخوایم از جا بلند شیم، چه ذکری میگیم؟ میگیم به حول الله و قوته اقوم و اقعد، یعنی به حول و قوه الهی هست که من اقوم و بلند میشم و اقعد و مینشینم، یعنی تمام حرکات من به حول و قوه الهی هست، نه فقط همین بلند شدن و نشستنم، من حتی بلند شدن و نشستنم هم به دست خودم نیست، همه چیز به وسیله قدرت الهه. قدرت اله در ید الله، ید الله چی بود؟ ظاهر و محل اظهار ید الله، اونجایی که قدرت خداوند اظهار میشد، از ناحیه وجه الله اعظم هست، این رو دقت داشته باشیم. این خودش دوباره یه نوع توسلی به اون اسباب ربوبیتی خداوند هست، انسان باید به اون متوجه باشه که به حول الله و قوتهی، به حول و قوه الهی، که از کجا اون رو من به دست میارم؟ از همون جایی که خداوند قرار داده به عنوان باب رحمت خودش. همون جایی که محل افاضه اوست. یکی دیگر بحث تسبیحات اربع است که در رکعت سوم و چهارم در نمازهای سه رکعتی و چهار رکعتی خوانده میشه. خوب دقت کنید، تسبیحات اربع چهار تا ذکر هست که پشت سر همدیگه میاد: سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر. دقت بکنید در بین این چهار تا هیچ کدومش نیست که ما قبلا بیان نکرده باشیم. در بحث اذان و اقامه و تشهد مفصل به اینها پرداختیم. این اذکار رو همون توضیحات که گفتیم کنار هم دیگه قرار بدید، این ذکر شریف میشه. این نکته اول. نکته دوم که بسیار مهم هست و عرض میکنم این هست، این که از ظاهر روایات به دست میاد که در زمان غیبت خوندن سوره حمد اولویت داشته باشه نسبت به تسبیحات اربعه در رکعت سوم چهارم. البته این در خود رساله عملی هم هست، اما بالاخره روایتی هم در این باب هست که این مسئله رو توصیه میکنه که انشالله انسان به این اگر عمل بکنه براش انشالله که بهتر هست. نکته بعد راجع به قنوتی هست که در نمازها میخونیم. اول یک حدیثی رو، مضمون حدیثی رو نقل کنم از جناب ابی ذر، از وجود مقدس حضرت رسول خدا، که ابی ذر میگه یه روزی وارد مسجد شدم، دیدم که حضرت رسول خدا تنها نشستن، هیچ کسی نیست. فرصت رو غنیمت شمردم و رفتم ازشون سوالاتی کردم. من جمله اون سوالات همین هست که بهترین نماز کدومه، افضل نمازها کدومه. حضرت رسول خدا فرمودن اون نمازی که قنوت طولانی داشته باشه. از قنوت نگذرید، در قنوت جایگاهی است که در بین تمام کلماتی که خداوند فرموده اینها رو بگو، اینجا میگه خودت حرف بزن با من. انسان باید از این فرصت استفاده بکنه. مثل اینکه شما رو مثلا به یه جایگاهی بردن، یه جایی افتخاری براتون اومده که یک در کنار بزرگی قرار بگیرید، همش ایشون داره سخنرانی میکنه فرض، بعد میگن خب شما صحبتی دارید بفرمایید، بعد میگه خب مستحبیه، الله اکبر. این خیلی بده. انسان باید حرف برای گفتن داشته باشه، که البته بهترین حرف ها در اینجا این هست که از لسان خود اهل بیت عصمت و طهارت بگیم، از لسان خود قرآن بگیم، خواسته هامون رو با الفاظی که برای خدا آشنایی بیشتری داره از نای خودش صادر شده، انسان خواسته هاشو در اونجا پیدا بکنه، بهش میگن عدیه معثور، از اونها استفاده بکنه و سعی کنه در بین دعاها اونهایی رو انتخاب بکنه که بار معنوی بیشتری دارن. همش نریم دنبال رزق و روزی مادیمون، حواسمون مسائل معنوی و روحانیمون هم باشه. بحث بعدی راجع به تعقیباته. پرهیز کنید از اینکه نمازتون تمام میشه بلند شید برید، که وجود مقدس حضرت ولی از ارواح نافدا یکی از چیزهایی که از ما توقع دارن همینه که بنشینیم، و مخصوصا این که دعا کنیم برای فرج ایشون، که در اون داستان تشرفی که در نجف اشرف صورت گرفت گفته بودن که دیدیم فلانی داره گریه میکنه و خیلی شدیدن هم گریه، مرحوم آیت الله مدنی به اصطلاح، بعد از نماز عرض کردیم آقا چرا اینطور گریه میکنید؟ فرمودن من الان حضرت ولی عصر رو مشرف شدم خدمتشون، هم بعد از نماز جماعت. حضرت فرمودن نگاه کنید نماز تمام شد، همه بلند شدن رفتن، انگار نه انگار که باید برای من دعا کنن. این خیلی بده، این حالت خیلی بد است. در صدر تمام دعاهامون این مطلب باشه و برای وجود مقدس حضرت دعا بکنیم تا رومون بشه بعد وقتی گرفتار میشیم حتی علی چیزی از ایشون بخوایم. وقتی که شما اصلا بیخیال شدی از همه چیز، بعد آدم چجوری روش میشه بره در خانه کسی که هیچ وقتی احوالشو نپرسیده، الان که نیاز داره میخواد بره در خانش، انسان روش میشه؟ ولو که او همیشه باب کرمشون باز هست و نگاه به رفتار ما نمی کنن. بهترین تعقیباتی که انسان میتونه داشته باشه این هست که در بعد از نماز شهادت به امور حقه بده، عقاید خودش رو دوباره چک بکنه، بیعت مجدد با امام زمانش بکنه، و از دعاهایی که وارد شده مخصوصا اونهایی که بعد ولایی انسان رو تقویت میکنه، مثل ببینید فقراتی که در دعای عهد هست، اینها چیزهاییست که انسان رو نسبت به اماممون یه مقداری تهییج میکنه. ما بیشتر دوست داریم در کنار حضرت باشیم، اینها رو انسان داشته باشه، قرائت بکنه. یکی تسبیحات حضرت صدیقه طاهره است که همون 34 تا الله اکبر، 33 تا سبحان الله و 33 تا الحمدلله، این رو انسان بگه ثواب 1000 رکعت نماز داره. ما چه کاری میتونیم انجام بدیم؟ تسبیحات رو بگید و ثوابش رو هدیه کنید برای وجود مقدس حضرت صاحب عزمی. من بی عرضه هم، من توانی ندارم، اما این کار این برای شما، این که چیزی نیست که. اونها به برکت وجود خودشون اون رو چندین برابر میکنن از نامه اعمال ما هم حس نمیشه، فقط خودمون عزیز کردیم، هم برای ما هم برای آقا. یکی از چیزهایی که خیلی مهمه و بعد از نماز اگه انجام بشه باعث برکات زیاد میشه، تفکره. انسان بشینه لحظه ای رو تفکر کنه، ببینه چه کاره است، حساب و کتاب اعمال خودش رو بکنه، ببینید چقدر حرکت کرد در مسیر اون ولایتی که میبایستی خودش رو به اونجا برسونه، یا اینکه خدای نکرده همینجور داره درجا میزنه. در اون عقاید حقیقی که داره تفکر بکنه، اونها رو سعی کنه بروز کنه. و آخرین مطلبی که میخوام در اینجا عرض بکنیم این هست که بحث قبله هست. بحث قبله رو میخواستیم بگیم، اما دیدیم که یه مقداری از فضای بحثی کلاسی ما مقداری هنوز زود هست که این مطلب رو بخوایم عرض بکنیم، هرچند که در ضمن بحث‌ها ما اشاراتی رو داشتیم، اگر کسی اهل دقت بوده مطلب رو گرفته. اما به هر صورت راجب قبله و حقیقت قبله می‌خواستیم بحثی رو داشته باشیم که دیگه حالا فعلا ان شاءالله می‌گذاریم برای بعد. و اما جمع‌بندی بحثمون در این چند جلسه‌ای که داشتیم، واقعا باید بگیم که نماز از ابتداش تا به انتهاش همه شعار ولایت مداریه و مولا محوریه. فلزاست که اگر کسی اهل ولایت نباشه اصلا نماز نمیخونه، که خم و راست میشه، یه بازیه تمام. اون کسی نماز میخونه که در نمازش از ابتدا تا به انتهاش متوجه مولا و سرورش باشه، متوجه اون کسی باشه که اصلا خود این نماز از برکات وجود اوست که در بین ما وجود داره. خم و راست شدن بدون روح، اون خم و راست شدنی که باطنش امیرالمؤمنین نباشه، اون خم و راست شدنی که باطنش وجود مقدس مولا و سرورمون حضرت صاحب الامر نباشه، این همون خم و راست شدنه. یه وقت گذرنی است، این چیزی توش در نمیاد. هرچی انسان توجهش به اون مبدع بیشتر باشه نمازش نمازتره. هرچی از اونجا فاصله گرفت دیگه به درد نمیخوره، ضرر کرده، زیان کرده، وقت گذاشته، بهره نبرده. هرچی توجه بیشتر، استفاده بیشتر، بهره بیشتر. پس ببینید این نماز برای این هست که از اولش که اذان میگن تو بدو بدو باد بری وایسی اونجا، برای چیه؟ برای که اعلام بکنی من تسلیمم نسبت به دستور تو ای خدا. گفتی الان بیا بیست، من میستم، هیچی برام مهم نیست، هر کی هر جا میخواد بره بره، به من چه؟ مولای من تویی، فرمودی این کلمات رو بگو، من این کلمات رو میگم به خاطر که تو دوست داری. فرمودی کوچیکی کنم به درگاه اهل بیت عصمت و طهارت، من کوچیکی میکنم چون خدایا تو میخوای. تمام اینها برای این است که من به تو نزدیک بشم، من تو رو میخوام. خدا هم میگه خب منم تو رو میخوام، ولی از مسیر ولایت میخوامت. اگه خواستی این ولایت رو دور بزنی من نمیخوامت، ولو خیلی زحمت بکشی یا من دوستت ندارم، مگر که از تو این مسیر، از تو این راه بیای و به من بخوای نزدیک بشی، اون موقع جایگاهت خیلی بلنده، اون موقع قلب تو میشه عرش من، موقع قلب تو میشه عرش من. من عرشم رو بر روی قلب تو استوار میکنم، هر کی دل تو رو لرزوند عرش من به لرزه در میاد. من غیورم، پشت سر تو حرکت میکنم. اگه کسی عرش من رو بر روی قلب تو تکون داد، من هستم که به خروش در میام و منتقم منم، منم که از خلیفم میخوام که اینطور با اونها برخورد بکنه. اینا انسان حواس باشه، فرضا انسان حواسش باشه که در این مسند نماز که قرار میگیره قرار هست که بهترین حرکت رو انجام بده و بهترین شعار رو در اون زمان بده و به خداوند اعلام بکنه که ای خدا، من از همون مسیری که تو خواستی به تو دارم نزدیک میشم و اون مسیر ولایت مداری و مولا محوری هست. خدا انشالله این قلیلی که بیان شد که در حد وسع کم بنده بود به عنایت خاصه خودش و به حق مولا و سرورم حضرت صاحب الزمان ارواح نافدا و رحمت واسعه حق وجود مقدس حضرت رسول خدا و اولاد کرام ایشون، خاصه وجود مقدس حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، انشاءالله از همه ما قبول بکنن و از حقیر هم قبول بکنن و انشاءالله این رو باعث ازدیاد رحمتشون، رحمت خاصشون بر ما باشه و همه ما رو در بهترین اعوان و انصار و اصحاب خاص وجود مقدس مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان قرار بدن و قلمداد کنن به حق محمد و آل محمد. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.